بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی بر رحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب در مقدمه عرض شد که انشالله خدای متعال ما رو شاکر همه نعمتهای خودشون قرار بده. از جمله این بزرگترین نعمتی که فرمودن اذا اراد الله بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا وقتی برای کسی خیر میخواد یک کاری میکنه، اون امام حسین علیه السلام رو دوست بداره و دیدار او رو و زیارت او رو. خدا رو شکر کنیم، این نعمت و قدر بدونیم و از این نعمت مؤدبانه و اونطور که شایسته است انشالله استفاده کنیم. عرض شد که ما توفیق داشته باشیم گفتگومون در نسبتی است که بین امام زمان علیه السلام است و سید الشهدا علیه السلام. یکی از اون مواردی که ما وقتی در روایات به روایات مراجعه می‌کنیم، در واقع این مشابهت رو می‌بینیم، مطلبی است که امشب توفیق داشته باشیم اشاره بکنیم. توجه دارید که ائمه علیهم السلام با هم اختلافی ندارن، به یه معنا نور واحدند، ولی وقتی که در دنیا قراره اینها بیایند، در چه زمانی، در چه مکانی، در کجا، در چه حوادثی، خب طبیعی متفاوت شما اونها رو خواهید یافت. این به معنی اختلاف اونها نیست. و بعد اگر ما در روایات مثلا دیدیم که ائمه علیهم السلام مثلا بعضی به بعضی دیگر مثلا در موردی شبیه شده اند یا شبیه دانسته شده اند، این در واقع مقتضیات دنیاست دیگه، بالاخره همینه. ائمه علیهم السلام در بسیاری از موارد که ما میخوام اینجا عنوان کنیم مشترکند، اما اگر که به نکاتی خواستیم انشالله به فضل خدا توجه کنیم که گویی مثلا یک امتیاز، یک اختصاص، یک مثلا ویژگیست خاص مثلا امام حسین علیه السلام در اون شرایطی که پیش آمده، از این باب مطلب رو دنبال میکنیم. معناش این نیست که اگر مثلا گفتیم امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام هر دو در این ویژگی مشترکن، منظور اینه که ائمه علیهم السلام هیچ کدوم دیگه این ویژگی رو ندارند. مثلا عنایت کنید شهادت سید الشهدا علیه السلام یه امر اختصاصی حضرت، شما در زندگی سایر ائمه که نمیبینین چنین اتفاقی رو، درسته؟ نمیبینین. اما معناش این نیست که ائمه علیهم السلام نستجیر بالله میترسیدند، مثلا میگریختن، نه اینا نیست. به هر صورت این اختصاص داره به سید الشهدا علیه السلام. یا اگر مسئله ظهور به امام زمان علیه السلام اختصاص داره، معناش این نیست که ائمه علیهم السلام بر حکومت الهی رغبت نداشتند یا نستجیر بالله مثلا ناتوان بودن. نه اصلا بحث ما جهتش این نیست. فایده این بحث هم تو خود این بحث معلوم میشه، یعنی هر بحثی که انجام میشه شما خودتون تو دل این بحث فایدهشو انشالله متذکر میشین. از جمله اون موارد این است که در روایات وقتی که شرایطی که سید الشهدا علیه السلام در اون شرایط در واقع بیعت نکردند، خب ببین هر کس این فرمایشو وقتی میشنود من میخوام به اون سیره در واقع سیر کنم، حرکت کنم، عمل بکنم، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. وقتی ببینه قربت حضرت رو میفهمه که یعنی دیگران این کار رو نمی کنن. حالا فرمایش حضرت رو میخونیم، یعنی گویی که به نوعی جامعه به یه نقطه عطفی رسیده که دیگه از دین هیچی نخواهد ماند، هیچی نخواهد ماند. اگر سید الشهدا علیه السلام این کار رو انجام نمی دادن از دین هیچی نمی موند. این بحثش رو احتمالا شما مثلا به اعتبار فرمایشات دیگر ائمه علیهم السلام این بحث رو شنیده اید که در واقع به امام حسین علیه السلام مکتب زنده شد، دین زنده شد، اینو همه می دونیم. درسته؟ امام زمان علیه السلام این روایت رو دیگه خیلی ما شنیدیم که حضرت هنگامی که ظهور میکنن عالم پر شده، مملوه، ملعت ظلمن و جورا. بنابراین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام با قبل از خروج و قیام سید الشهدا علیه السلام به یه تعبیر البته، شما میبینید که جامعه در وضعیتی که این اتفاق نیفته اصلا همه چیز زیر و رو میشه. دقت کنید، من نمیخوام یه تحلیل تاریخی ارائه کرده باشم یا ارائه کنم بگم از نظر تاریخی تاریخ به یک نقطه بحرانی خواهد رسید که دیگه ظهور ضرورت دارد. نه، ببینید اون که فرمود دنیا پر می شود از قسط و عدل کما ملعت ظلمن و جورا، ببینید یکم معانیش اینه، یعنی تا هر جایی که ظلم و جور پر شد تا همونجا قسط و عدل خواهد آمد. معناش این نیست که یه ظرفی رو تصور کنید بگید باید ظلم و جور پر کنه این ظرف رو بعد قسط و عدل بیاد، نه معناش این نیست. نه نه، هر چقدر که پر شد از ظلم و جور از قسط و عدل پر می شود. لذا اصلا ما اینجوری نگاه نمی کنیم که بگیم خب خدا یا نستجیر و بلا دور باطل رو زیاد کن، دور فساد رو زیاد کن، ظلم و جور زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه که تاریخ ملتهب بشه که امام زمان علیه السلام دیگه در واقع یک ضرورت بشه ظهور حضرت. اصلا این خبرها نیست. امروز حضرت ظهور کنه، امروز عالم از قسط و عدل پر میشه همونطوری که از ظلم و جور پر بود، دیروز هم ظهور میکردن همین بود، فردام ظهور کنن همینه. پس این نسبت قسط و عدل با ظلم و جور میگه، نه یه ظرفای خالی که باید تا انتها پر شه. اینو خوب عنایت بفرمایید. خب من عبارتی رو که تو مقاتل شما هم شنیدید از سید الشهدا علیه السلام بخونم خدمتتون، بعد عباراتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد امام زمان علیه السلام و روش حکومتی حضرت، این عبارت تو نهج البلاغه هم آمده، حضرت میفرمایند که یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأی. یعنی موقعی که امام زمان علیه السلام انشاءالله می آیند، اون موقعی که مردم هوای نفس و خواهش ها میل ها رو مقدم داشتن بر هدایت، امام زمان علیه السلام می آیند هدایت رو مقدم می‌دارند بر هوای نفس. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مردم رأی خودشون رو امام قرآن می‌کنن، بر قرآن حمل می‌کنن. امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، قرآن بر رأی امام می‌شود، سوار می‌شود، یعنی غالب می‌شود. یعنی چی؟ ببینید معناش، یکی از معانیش اینه، من الان پناه بر خدا هوای نفسی دارم. هوای نفس یعنی چی؟ یعنی یک میلی دارم، یک گرایشی دارم، یه چیزی رو دوست دارم، اینجوری راحتم، اینو میخوام. خب اینی که میخوام، این که میلمه، دوست دارم، دنبالشم، اون چیه؟ اون هوای نفس منه دیگه. نه، این پیش پیش داره منو میبره. هدایت یه امر دیگری است. امام زمان علیه السلام که تشبیارن، میل من، اشتهای من، رغبت من میشه امر هدایتی. ببینید زمین تا آسمون فرقشه ها، یعنی اشتهام عوض میشه، میلم عوض میشه. یه انسانی که عقلش کامل میشه، خب همینه دیگه. آدمایی که به عقلشون عمل نمیکنن، وفادار نیستن، کسانی هن که خطا میکنن، کسانی هن که مطابق هوا عمل میکنن. خب آیا چنین چیزی امروز نیست؟ چرا؟ امشب حتما سجده شکر به جا بیاری. شما دوست نداری برای امام حسین گریه کنی؟ چرا؟ میلت این نیست؟ چرا؟ اشتهاد این نیست؟ چرا؟ رغبتت این نیست؟ چرا؟ تو محرم اگه ولت کنن، کار نداشته باشی، تعهد نداشته باشی، از این روزه به اون روزه نمیری؟ چرا؟ ببین چقدر قشنگ میلت، رغبتت، اشتهاد، خواستت متناسب شده با اون امر هدایتی که خدا خواسته. حالا در مورد نماز هم همین میشه، در مورد قرآن خوندن هم همین میشه، در مورد کار ثواب، کار واجب، کار مستحب همین میشه و نسبت به کار مکروه و همینطور. شما اگر کسی به امام حسین علیه السلام بخواد اهانت کنه، اصلا تو ذهنت نمیخوای تصور کنی، حالت بد نمیشه؟ خب اینو قرآن فرموده، خدای متعال حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا یه کاری کرد که ایمان نزد شما دوست داشتنی بشه و اینو تو دلتون جلوه داد، زیباش کرد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، کفر و فسوق و عصیان رو یه کاری کرد دلت پس میزنه. ببین چقدر قشنگی، امر هدایتی مطابق میلت شد، با دلت موافقت داره، و یه امر معصیتی با دلت سازگاری نداره. این خدای متعال این کارو کرده که حضرت فرمودن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان هو امیر المؤمنین، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، اولی و دومی و سومی. حالا شکر نباید بکنی؟ چرا؟ ببین اصل کل خیر رو دوست داری، اصل کل شر رو کراهت داری، بیمیلی. تو جهانی داریم زندگی میکنیم که کسانی اصل کل شر رو دوست دارن، حالا میگیم نمیفهمن، نمیدونن، اینجوری متولد شدن. خب اب نداره، چرا با اصل کل خیر دشمنی دارید؟ آدم میتونه با کسی دشمنی کنه وقتی نمیشناسه؟ بزرگواران فریب نخوریم، هیچ کسی در قیامت پاسخ این سوالو نمیتونه بده که چرا با امیرالمؤمنین دشمنید. دیدین امیرالمؤمنینو؟ به شما بدی کرده؟ این همون سوالی است، این قیامت همون سوالی که تو کربلا امام حسین علیه السلام سوال میکنن، برای چی منو میکشی؟ خدمتتون گفتم دانشجو تو دانشگاه بلند شد گفت شما این همه راجب اصحاب این لشکر عمر سعد ملعون میگین و بدی میگین و فلان. آقا خب اینطوری هم که نبوده که 30,000 نفر لشکر تو اون بیابون کی به کی، اصلا معلوم نیست کی داره کیو میزنه. شما میگین 30,000 نفر اومدن امام حسین علیه السلام رو کشتن و شناختن دارن کیو میکشن. نه آقا این خبرها نبوده، یه تعدادی که اون جلو بودن میشناختن و یه عده‌ای که قبل میدونستن، بقیه که نمیدونستن، جنگ بزن بزنه دیگه. گفتم نمیدونستن کیو میخوان بکشن؟ گفت نه نمیدونستن. گفتم نمیدونستن امام حسین؟ گفت نه نمیدونستن. گفتم نمیدونستن کیو میخوان بکشن؟ گفت نه نمیدونستن. گفتم اگه نمیدونستن کیو میخوان بکشن چرا کشتن؟ ببین عقل آدم چجوری آب میره. یکی بیاد تو دادگاه بگیرنش میگن آقا چرا این آقا رو کشتی؟ میگه من نمیشناختمش دیگه، چون نمیشناختم کشتم. میگن اه یعنی چی نمیشناختی کشتی؟ ببین چقدر امام حسین علیه السلام باید مظلوم باشه که بیاد بگه من برای چی میکشین؟ یعنی همه چی فراموش، من پسر پیغمبرم فراموش، من کیم، اصلا همه فراموش، آخه برای چی میکشین؟ اینو عقل نمیگه؟ اینو دادگاه های صالحه دنیا نمیگن؟ یکی بزنه تو گوش شما، شما نمیگین چرا میزنی؟ لذا اگر کسی در یک خانواده متولد شده، مثلا خلفا رو بهش یه جوری مثلا معرفی کردن دوست داره، من به اون کاری ندارم. دشمن داشتن این ور رو چه جوری میخواد توجیه کنه؟ چه دیدی که دشمنی کردی؟ چه خواندی که دشمنی کردی؟ تو کدوم کتاب؟ تو کدوم واقعه تاریخی؟ تو کتابای خودتون؟ پناه بر خدا. حضرت فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که امام زمان علیه السلام بیان، داستان اینجوری میشه و قبلش اینطوریه. وقتی امام زمان علیه السلام بیان، وقتی قرآن رو برای شما بیان کنن، دلنشین میشه براتون. الان وقتی شما یه نفر رشته قرآنی رفته، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، وقتی میخوای تفسیر قرآن براش بگی، میگی زمخشری اینو گفته، فخر رازی اینو گفته، اون اینو گفته، همه رو میشنود، میگی قال الصادق علیه السلام، یه دفعه تبخال میزنه، حالش بد میشه. اه. میگه آقا بابا روایات که معلوم نیست درست یا غلطه. میگم آقا روایت معلوم نیست درست یا غلطه، تازه میشه سخن یه آدم عادی در حد فخر رازی قبول نداری؟ در حد یه جمله که یه آدمی راجع به یه آیه گفته نمیشه خوند این جمله رو؟ ببینید چه جور شده دنیا. اون جایی که میگه فخر رازی اینو گفته، مطمئنی فخر رازی گفته؟ آدم سرش کلا بره دیگه، تا قوزک پاش کلا میره دیگه. من اینجوری میشه، از قرآن بهره نمیبره. ما پناه بر خدا امام قرآنیم، ما میگیم خدا چی میگه. خدایا ببخش، خدا حق نداره بگی من چی میگم. خدایا نه، نمیشه تو بگی وطین و زیتون مرادم امام حسن و امام حسین علیه السلام. نه، ما باید بگیم چیه. ما میگیم این انجیر و زیتونه، مراد تو این بوده به خاطر اینکه فواید زیادی داره، تو دیگه چیزی نگو. میشه قرآن خوندن. امام زمان علیه السلام بیاد، اصلا میل ما عوض میشه، رغبت ما عوض میشه، انشالله دست به سرمون میکشه، اصلا یه موجود دیگه میشی دیگه. همه اونجا دوست دارن امام حسین، اصلا ورق بر میگرده. و این کار رو امام زمان علیه السلام با ما کرده. امروز که ما اینجا نشستیم، اینو توجه کنید، اکثر کره زمین نسبت به حادثه امام حسین علیه السلام غافلن، اصلا نمیدونن چه خبره. مردم دو عدن، یه عده دشمن امام حسینن، دنبال اینن که محرم بشه، جشن بگیرن و عاشورا بشه و هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، که اینا اکثریتن. یه عده میخوان گریه کنن، اون وقت اونا میان اینا رو میکشن، میگن چرا گریه میکنی؟ ببین دنیا رو، حالا ببین امام حسین علیه السلام چه فرمون. حضرت فرمودن الا ترون الى الحق لا يعمل به، آیا نمی نگرید به حق که به حق عمل نمی شود؟ خیلی جمله عجیبه. حق رو همه میگن، به زبان میارن، همه حق حق حق، ولی هیچ که عمل نمی کنه. و الى الباطل لا یتناها عن، و به باطل نظر نمی کنید، که اصلا از اون کسی نهی نمی کنه کسی رو. روایت باز بخونم خدمتتون. امام زمان علیه السلام که انشالله بیان، خودشون معرفی میکنن، بعد میگن به همان شیوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عمل کرد، من به همون شیوه عمل میکنم. یادتون بیاد و اسیر و به سیرت جدی و عبی، همون کار رو من میکنم. این که من دیشب عرض کردم، آدم حس میکنه انگار یه حرکتی شد، یه جا موند، یه ادامه‌ای میخواد. امام زمان علیه السلام انشالله میان، تمام میشه، شما تو روایات پیوند بین سید و شهدا و امام زمان علیه السلام پیوند عجیب غریبیه، عجیب غریبیه. اون جایی که اصحاب کم میارن، امام سید و شهدا علیه السلام هی وعده میده به نصرت خدا. اینجا هم که امام زمان علیه السلام تشریف دارن، صبح و شب ندبه میکنن بر امام حسین علیه السلام. امام زمان علیه السلام میفرماین من به همان شیوه پیامبر عمل میکنم و اون چیزایی که تو جاهلیت بوده و بدعتهایی که گذاشته شده همه رو از بین میبرم. هست 4 مسجد و به بدعت ساختن، همه اون مسجدها رو دستور میده حضرت خراب کنن، نه این مساجدی که ما میشناسیم. هر چی بدعت هست، اگه مقام جاش عوض شده، اگه نمیدونم هر چی که عوض شده در بیت، هر مناسکی که تغییر کرده، همه رو برمیگردونن سر جای اولش. چرا؟ چون باطل رونق پیدا کرده و حاکم شده. حالا من نمیخوام نشانه هایی که یا شرایطی رو که حضرت گفتن قبل از ظهور هست اینجا بگیم، اون انشالله خودتون مطالعه میکنید، ای بسا مطالعه هم کردیم. امام باقر علیه السلام فرمودند بعد نام خاص امام زمان علیه السلام رو میارن، میگن وقتی که حضرت تشریف بیارن مردم را به سوی کتاب خدا، سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و ولایت امیر المؤمنین و براءت از دشمنان اونها دعوت میکنن. خوب دقت کنین، کتاب خدا، سنت پیغمبر، ولایت امیرالمؤمنین، براءت از دشمنان، درسته؟ خب حالا بریم کربلا ببینیم این قضیه چه جور بود. تو کربلا حضرت فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یا ابا عبدالله، شما که تشفا وردین برای امر به معروف چیکار کردین؟ تو مقاتل چیزی ننوشته که شما مثلا هر منزلگاه مثلا ایستاده باشین، مثلا مطالبی رو گفته باشین راجع به نماز، روزه، احکام. چی بوده؟ خب این همه فرصت بود، شما چی میگفتین برای مردم و چه جوری امر به معروف میکردین و نهی از منکر؟ اینو فکر کردیم ما تا به حال. میگیم حضرت برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن. خب ببینید دیگه، ببینید حضرت چه کردن. ما وقتی میگیم امر به معروف، تو ذهنمون اینه که یه جمله‌ای رو بگیم راجع به معروف و به دیگران بگیم معروف رو انجام بدهید، و نهی از منکرم یعنی که به دیگران بگیم این منکره، اون رو انجام ندهید. نه، یه موقع معروف خودش میاد به میدان، میگه معروف منم، منکرم اینه. این کامل ترین نوع امر معروف و نهی از منکر. ببینید قرار بود ما امام رو معرفی کنیم به مردم. فلیبلغ الحاضر الغایب والوالد الولد الی یوم القیامه. قرار بود ما مردم رو ترغیب کنیم به اینکه امام رو یاری کنن. قرار بود ما اقامه صلات بکنیم. اقامه صلات یعنی چی؟ یعنی اقامه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. قرار بود مسئله امام مسئله کعبه باشد، او به سوی کسی نرود، ما به سوی او برویم. قرار بود من به رفقام، به فرزندم، به همسرم، به همسایم، به خیشاوندان و دوستانم بگم امیرالمؤمنین که، بگم سید الشهدا علیه السلام که. درست شد؟ ببین کار به کجا رسیده که امام حسین باید بیاد بگه من کیم. دقت کنی. و اگه اصحاب اومدن وسط، اینا اومدن بگن امام حسین کیه؟ چجوری خود امام حسین رو معرفی میکردن؟ چجوری؟ میگفتن امیری حسینون و نعم الامیر. منو میشناسید؟ من حبیبم، با همه اون سوابق از من یادتونه؟ میخوام امام حسین رو معرفی کنم. من الان تا آخرین قطره خونم مقابلش کشته میشم تا بفهمی امام حسین کیه. بزلو محجهم دون الحسین علیه السلام، تا همه امام حسین رو بشناسن، تا بفهمن کیا برای امام حسین جانشون رو دادن، نه مالشون رو، نه یه گوشه مالشون رو، جانشون رو دادن. همه که حبیب رو میشناسن، زهیر رو میشناسن، هر رو میشناسن. ببینید هر آنچنان معروفه که قبلش اون میشه فرمانده دیگه، در شجاعت و اطمینان و جایی فرماندهش میکنن که تخطی نکنه. وقت این میره اونور، نمیرن اونور. یادتون بیاد فرعونو ساحران آورد؟ فرعون که سر بلد نبود که، ساحران آورد گفت برین به جنگ موسی، رفتن به سجده افتادن. فرعون که تکیه به ساحران داره، باید همونجا چون ساحران رو این آورد که اینا کار رو حل کنن، باید همونجا ایمان بیاره. کفر ورزید، پوشوند، درسته؟ شما مگه هر رو نفرستدین؟ حالا نگاه کنین هر به پای امام حسین علیه السلام افتاده، چرا پس رویهش رو دنبال نمی کنی؟ چرا دنبال نمی کنی؟ امر به معروف و نهی از منکر انجام شد، به بالاترین شکلش انجام شد، به صورت عینی و عملی آنچنان انجام شد، آنچنان انجام شد که بعد نزدیک 1400 سال شما اینجا نشسته اید و بر معروف گریه می کنید و منکر را ازش براءت می جویید. این نهی از منکر نیست؟ مگه قرار نبود ما از منکر باز داشته بشیم؟ مگه قرار نبود ما از منکر بعدمون بیاد؟ مگه قرار نبود ما میل بکنیم به معروف؟ امر به معروف به ما بشه، ما دیگه عمل کننده خواهیم بود، به سوی معروف خواهیم رفت. ببین حالا امام حسین علیه السلام چه کرد. و اسیر و به سیرت جدی و ابی، من همون مسیر رو میرم، من دارم کاری میکنم که پیغمبر دیده بشه و رفتار پیغمبر دیده بشه، من میخوام کاری بکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام دیده بشه و اینم خوب دیده شد. بله بزرگواران، امیرالمؤمنین علیه السلام خوب دیده شد. منتظرین توسط کی خوب دیده شد؟ توسط اونا که دنبال امیرالمؤمنین میگشتن. بله اونا خوب تشخیص دادن کیو باید بزنن، دنبال این بودن، دنبال این بودن که علی نام رو در زمین نذارن بمونه. اینجوری میشه که حق و باطل حالا روشن شد. ببینید عرض کردم فرمودن در زمان امام زمان علیه السلام قبل از ظهور حضرت حق و باطل در هم آمیخته است، اصلا دیگه آدم تشخیص نمیده. حضرت فرمودن سیأتی علیکم زمانون، زمانی به شما خواهد رسید، در اوصاف آخر الزمان فرمودن که معروف، معروف منکرترین چیزه، انکر و منکر اعرف معروفترین چیزه، درسته؟ یعنی اگه یه نفر مثلا توی این جامعه مثلا میگیم یه کاری رو که عادت شده، حالا هرچی هست، لاابالیگری هرچی هست، انجام نده، یعنی مثل که عقده‌ای، مثل که عقب افتاده‌ای، بابا همه جوونا اینطوری هستن، تو چرا اینجوری نیستی؟ یعنی آدم خجالت میکشه، دختر خانم‌ها خجالت میکشن چادر سرشون کنن، به سختی سر میکنن. بله دیگه، خب دیگه حق و باطلی که شاخ و دم نداره، بالاخره یه جای بروز میکنه دیگه. پسرام اگه قیافه‌شون یه قیافه مثلا خیلی معمولی عادی باشه و یه سری کارهای روتینه مثلا سنتی بکنن، میگن ای تو مثل اینکه یه چیزیت میشه، اینجوری میشه دیگه، درسته؟ خب معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. حالا خب یه کسی باید بیاد مشکل رو حل بکنه دیگه، نه بر خدا واجبه. امام زمان علیه السلام که میان همچی جدا میکنن باطل و حق، که همه چی تمیز و روشن میشه، درسته؟ امام حسین علیه السلام همین کارو کردن تو کربلا، حق و باطل از هم قشنگ تمیز داده شد. حضرت آمدن گفتن فلانی اومد پیش حضرت، گفتن چی شده اومدی ما رو یاری کنی؟ گفت نه آقا، من نیومدم شما رو یاری کنم، من زن و بچه دارم، کار دارم، کاسبی مونده، قرض دارم، باید برگردم، قرار دارم، نمیتونم. حضرت میگن اب نداره، پس برو یه جایی که صدای استغاثه من به گوشت نرسه. چرا؟ این صدا هر جا برسه آدم ها رو جدا میکنه. بزرگواران، اگر دوستی، رفیقی، آشنایی دارید، از سر نصیحت و شفقت به او بگویید، بگویید اگر نمیتواند امام حسین علیه السلام و عزای او را تحمل کنه، اصلا طرف این قضیه نره. ببینید امام حسین علیه السلام عزای او، مصیبت او، گریه برو، وقتی میاد طرف آدم، به آدم که میرسه آدم موضع گیری میکنه، طرف یا میپذیره یا انکار میکنه. بابا برو تو جرگه اونایی که بگو اصلا من نمیدونم چی شده تو عالم چه خبر، من دنبال خوشی خودم هم، به این کارا کاری ندارم، برو خوش باش. چرا میای دشمن امام حسین علیه السلام میشی؟ من تعبیر از خودم دارم عرض میکنم، که مثلا حضرت از خودم عرض میکنم این تعبیر رو، حضرت فرموده باشن به اون کسی که نمیخواد یاری کنه، خب ما نمیخواد یاری کنه، برو پی کارت دیگه، برو زندگی تو بکن، اینجوری سالمتر میمونی. تا اینکه ده ماه گذشته اصلا به امام حسین کاری نداشتی، اصلا به قرآن کاری نداشتی، روایت کاری نداشتی، یه شبهه انداختن توی یه دونه شبکه اجتماعی، حالا اونو گرفتی دستگردون میکنی، آخ چرا این کارو میکنی؟ زندگی تو بکن دیگه، چه مشکلی از تو حل میکنه؟ پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. دیگه همه منتظریم دیگه، شب دومه، همه منتظریم که من عرض بکنم امام حسین به کربلا رسید، همه منتظریم بگم امام حسین اسبش دیگه حرکت نکرد، هر کاری کرد این اسب حرکت نکرد. البته این اتفاق برای این اسب یه بار دیگه هم افتاد دیگه، حالا اونو امشب نمیگیم، اسبو عوض میکنند. بعد حضرت سوال از این سرزمین میکنن، اسم های مختلف این سرزمین رو میپرسن تا اینکه جواب بدن که ثبت بشه تو تاریخ اینجا کجا بوده، تا دیگه بعدن کسی نگه آقا ببخشید کنار دریای فلان بوده، ساحل مدیترانه بوده، همه بدونن کجا بوده. و اگر کسی کربلا نرفته و توی سایت نوشته یه جای خوش آب و هوایی است کربلا، میگن میوهاش خوبه و خوشمزه است، یه سر بره، یه سر بره. وقتی از ماشین خواست پیاده بشه تو کربلا راه بره، کفششو دراره، جوراباشو دراره، ببینه دخترای امام حسین چی کشیدن، تا دیگه حرف زدن رو یاد بگیره. مرحوم شوشتری گوید اتفاق، همه متفقن بر این که از روز دوم وارد کربلا شدن، حضرت گفتن که خب دوباره خیمه‌ها رو پهن می‌کنیم، ولی این دفعه دیگه خیمه‌ها رو یه جور دیگه نصب بکنید، موقت نیست دیگه، خوب محکم بکنید، خوب جاها رو محکم بکنید. اگه تو منزلگاه‌های دیگه من نمی‌رفتم پشت خیمه‌ها ببینم چه خبره، حالا دیگه همه رو سر می‌زنم. پشت خیمه ها نکنه یه وقت دشمن از اونجا حمله بکنه. حضرت همه رو جمع میکنه، مردان آنها قریب 40 نفر بودن، 10 نفر 10 تا شمارش کردن در میان لشکر که اطفال بودن، بچه ها بودن. از همه مردان قوی تر و بزرگتر قمر بنی هاشم بوده و از همه کوچکتر علی اصغر بوده و این دوتا اسیر هم شدن. تعداد زنها 60 نفر، این تعدادی که خوندم از اهل بیت حضرت بود، مردان رو، حضرت بعد از نگاه کردن به ایشان ساعتی گریست. همجا حضرت این نگاه میکنه، گریه میکنه. حضرت گریه کردن، همه با حضرت گریه کردن، بعد دست به دعا برداشتن. اللهم انا اترت نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا. خدایا شاهد باش ما اطرت پیغمبر تو این، ببین چجوری ما رو بیرون کردن، اذیت کردن، زدن تا به اینجا رسوندن. مرحوم شوشتری میگه یکی از حکمت‌ها اینی که حضرت همه رو جمع کردن، نگاه کردن به همه، برای که ازت با نگاهشون به همه تسلی خاطر بدن، همه رو آروم کنن. آخه میدونید خیلی ناجور بود، همه بین راه شنیدن مسلم ابن عقیل کشته شد، همه شنیدن. بعد وقتی داشتن می آمدن جلوتر، فکر کردن به یه منطقه سرسبزی رسیدن، جلوتر آمدن دیدن که لشکری است، نیزه ها به دست، اسب ها، لشکر حره. خب اینا امام دارن، دلشون قرصه، یه چیزایی هم قبلا شنیدن. وقتی رسیدن کربلا، سید الشهدا علیه السلام گفتش که دیگه اینجا همه تون بیاین پایین، همه وسایل هم بیارین پایین، هیچی نذارین بمونه. به مردان گفتن هرچی هست و نیست بیارین پایین، کسی دیگه بر نمیگرده، این آخرین منزلگاه ماست. حالا ببینین به اهل حرم چه میگذرد. حالا حضرت همه را مینشاند، به اونها نگاه میکنه، همه رو میخواد آروم بکنه. اولین خیمه‌ای که نوشتن نصب میشه، خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. نقل میکنن که وقتی که همه پیاده شدند، بعد ندا آمد به اصحاب که چشماتونو ببندین، همه سراتونو بیارین پایین، یه کسی میخواد از محمل بیاد بیرون، کسی نگاه نکنه. یه بانویی که کسی او رو ندیده. بذارین یه موقع دیگر رو بخونم. عبدالله ابن سنان از پدرش نقل کرد که پدرم گفت عمر سعد دستور داد زنان را سوار کنند، شتران را نزد حرم رسول خدا آوردند، آن گروه لعین دور زنان و فرزندان حسین را گرفت. خب طبیعیه دیگه، قمر بنی هاشم نیست، کسی دیگه از چیزی نمیترسه. گفتن به دستور ابن سعد سوار شوید. حضرت زینب وقتی این منظره رو میبینه، سود الله وجهک یا ابن سعد فی الدنیا والآخره، روج سیاه بشه تو دنیا و آخرت. خب حضرت نهیب میزنن، همه میرن کنار، برین کنار، ما خودمون بلدیم چی کار کنیم، خودمون بلدیم چی کار کنیم. حضرت زینب یکی که اونها رو سوار میکنه، میگه من از دور داشتم نگاه میکرده، دیدم امام سجاد گفت من کمک میکنم، حضرت به زمین افتاد. میگه همه سوار شدن، دیدم بانوی مکرمه مانده، این برو نگاه میکنه، این برو نگاه. یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. اینا وقتی که خواستن از شترها بیان پایین، یه خانومی هست وقتی اومد پایین با یه عزیزی آمد پایین، حالا که میخواد سوار شه نمیتونه سوار شه، پشت خیمه رو نگاه میکنه، نمیتونه سوار شه. میدونید یه نفر تو کربلا دفن شد. امام حسین علیه السلام میگن بیان پایین همه تون، تموم شد، این آخرین منزلگاه ماست، همه رو به آرامش دعوت میکنن، خیمه حضرت زینب رو میزنن، خیام رو یه جوری مرتب میکنن که اهل حرم در حفاظت و صیانت باشند. بعد یه خیمه که وقتی اون برف راشته است همه اهل حرم آرومند، خیمه قمر بناش. بعد به همه میگن بیان پایین دیگه، اینجا دیگه محل بدنهای ماست، اینجا جایی است که خونهای ما ریخته میشه، اینجا جایی است که ما میمانیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام عرض سلام بکنید. یا صاحب از زمان، ما این فرض رو میکنیم که ما فرمودید سلام بدید به جد قریب من. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک.